بسم الله الرحمن الرحيم. بس به این نقطه رسید که آیا اطلاق و عمومی که حاکی از حسن و رجحان محبت دیگران باشد در ادله داریم یا نداریم، به گونه ای که اطلاق عموم شامل غیر مؤمن و غیر مسلم و کافر بشود. این سوال اول و مبحث اول بود و پس از آن ببینیم که چنانچه اطلاق یا عمومی داریم آیا مقیدی هست که و مخصصی وجود دارد که کافر را از این اطلاق رجحان محبت بیرون ببرد یا نه. در مبحث اول در باب اطلاقات و عمومات به چند آیه پرداختیم و بعد از آن هم به تعدادی از روایات. مجموعه 7-8 دلیل بود که 3-4 آیه و تعدادی هم از روایات بود که ملاحظه کردید. گرچه در جلسه قبل ورود کردیم در مبحث دوم، این که ببینیم مقید و مخصصی هست یا نیست، اما مجددا به ذهنمان آمد که بعضی از ادله دیگر قرآنی و احیانا دیگر ادله هست که در همون مبحث اول بایستی یک اشاره‌ای به اون بشود. از این جهت یک توقفی در اون بیان ادله مقید و مخصص داریم و برمیگردیم به اون ادله مطلقات و عمومات. در بخش ادله مطلق برای حسن و رجحان حب به نحو مطلق، در بخش آیات، آیه کرامت و آیه خلافت و بعضی دیگر از آیات را بررسی کردیم. یکی دو آیه دیگر هم در اون بخش میشه مورد توجه قرار داد. پس کاملا مستحضر باشید که ما بحث مقیدات و مخصصات را متوقف کردیم، یک بازگشتی داریم به همون مطلقات حسن و رجحان حب علی وجه الاطلاق. در اون مطلقات علاوه بر اون آیاتی که قبلا محل بحث قرار گرفت، آیه دیگری هست که ممکن است مورد استدلال قرار بگیره، اون آیه آخر یا ما قبل آخر سوره توبه است. آیه خیلی مشهوری است که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیه ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. این آیه شریفه ظاهرا ما قبل آخر سوره توبه است و آیه مشهوری هم هست در باب شخصیت رسول گرامی اسلام، و در بعضی از نقل هم آمده که این آخر و عهدن به سما، مثلا این جزء آخرین آیاتی است که نازل شده، گرچه بعضی هم این رو نقد کردن که نه اینطور نیست، اما آیه از غرر آیات مربوط به شخصیت رسول خدا صلوات الله و سلام علیه هست که می‌فرماد که پیامبری از جنس خود شما به سوی شما گسیل شده و به سمت شما آمده است که دارای این 3-4 ویژگی است: عزیز علیه ما عنتم، زلالت و گمراهی و هلاکت شما برای او خیلی گران و سنگینه، و حریص بر شماست، حرص برای هدایت شما داره و نسبت به مؤمنان هم مهربان و دوستدار و مهربان هست. ممکن است که به این آیه استدلال بشه به عنوان یکی از ادله مطلق بر لااقل رجحان محبت دیگران علی وجه الاطلاق و از ادله مطلق در رجحان درجه ای از محبت و مودت نسبت به دیگران به شمار بیاد، برای اینکه خطاب به همگان است نه فقط به مؤمنان، و نسبت به همه ها همگان میگوید عزیز علیه ما عنتم، زلالت و گمراهی شما بر او سخته، و این به دلالت التزامی اقتضا میکنه که یعنی به شما علاقه داره. اگر هیچ علاقی و محبتی نباشد این عزیزون و حریصون مثلا معنا نداره. این استدلال به این آیه است. این استدلال متوقف بر چند مقدمه و نکته است. یکی این که عزیزون علیه ما عنتم و حریصون علیکم، ببخشید، یک چند مقدمه میخواد. مقدمه اول این که بگیم خطاب در این آیه به عموم ناسه، شامل مؤمن و کافر و همه گروه ها و طبقات میشود، که ظاهر آیه هم همین است. لقد جاءکم رسول من انفسکم، این کم ظاهرش خطاب به ناسه نه به خصوص مؤمنان. این یک مقدمه است. مقدمه دوم این که عزیزون علیه ما عنتم و حریصون علیکم به گونه ای تفسیر بشه که مدلول التزامی اون به نحو دلالت التزامیه یا اقتضا محبت و مودت باشه، که گران بودن زلالت دیگران برای پیامبر و حریص بودن بر هدایت اونها، این را ما حکایتگر از نوعی علاقه و محبت بگیریم. علاقه داره که این عزیزون علیه ما عنتم، حریصون علیکم. اینم مقدمه دوم. و مقدمه سوم هم این که بر اساس اون آیه شریفه اسوه و یا الغای خصوصیت بگیم این اختصاص پیغمبر اکرم نداره، این شامل دیگران هم می شود. یعنی این امر مستحسنی است، نه به عنوان یکی از خصائص النبی، بلکه برای همه مستحسنه، از باب یا الغای خصوصیت یا اینکه فراتر از الغای خصوصیت با توجه به اون آیه شریفه ای که لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه. بر اساس این سه مقدمه ممکن است از این آیه شریفه استفاده بشه حسن و رجحان این علاقه و مودت که مبنای بر اون که مبنایی میشه برای اون حرص برای هدایت دیگران و رنج بردن از این که دیگران هدایت نمیشوند. این مقدماتی است که مبنای این استدلال میتواند قرار بگیره. برای بررسی این استدلال و این مقدمات به ترتیب چند نکته را در آیه خوب است که ملاحظه بکنیم. بعضی نکاتش مستقیم ربط نداره، ولی بعضیش هم ربط داره و تکلیف این مقدمات را روشن میکنه. یک نکته ای که در این آیه هست در اون من انفسکم هست، لقد جاءکم. بله، یک نکته این که در این آیه این است که این خطاب یا ضمیر خطاب کم که در آیه اومده جاءکم و بعدم من انفسکم، این مراد مؤمنانند یا مطلق انسان ها هستند. شاید نشود در این نوع ضمیرهای خطاب ما بدون قرائن بیایم بتوانیم یک اطلاقی بگیریم، بگیم وقتی که خطاب انجام شد این خطاب متوجه دیگرانه بدون هیچ قید و شرط. علتش اینه که تو مفهوم خطاب اون ویژگی های اون طرف ملحوظ شده و وقتی که اون ویژگی ها ملحوظ شده نمیدانیم این ویژگی ها در حد خیلی عامه که همون ناس بودنه یا اینکه یه قیود دیگری هم در اون عکس شده. از این جهته که شاید نشود در ضمیرهای خطاب ما اطلاقی را بپذیریم و بر اساس اون نسبت به قیودی که در مخاطبه بیایم بگیم که دخالت در این حکم یا این خطاب نداره. این یک نکته است که جای بحث هم بیشتر داره، ولی به اختصار می شود گفت که جایی که خطابی آمده و ما تردید داریم که مخاطب خیلی عامه یا درجه پایین تر داره یا خیلی قیود داره و خاصه، بیان بگیم این خطاب ذاتش مطلقه، نه اینجور چیزی نیست. خطاب به نحو اجمال داره میگه یک طرفی داره این کلام و سخن، اما اینکه این طرف چه قیودی داره، چه خصائص و وجوهی داره، این در خطاب چیزی نیست، در مدلول کلام چیزی نیست و اطلاقی هم نمیشه در اون جاری کرد. از این جهت هست که با قطع نظر از قرائن و شواهد ما از نفس مخاطبه نمیتوانیم خصائص را استفاده بکنیم و نمیتوانیم بگیم اقل و خصوصیتا و عامتر را اراده شده است. این از لحاظ مفاد خود این ضمایر خطاب و مخاطبه است. به عبارت دیگه خود کلمه و ضمایر و ادات مخاطبه و خطاب کشش یک اطلاق برای الغاء خصوصیاتی که احتمال داده میشه ندارن، ولذا قاعدش اینه که در اینجور موارد همون قدر متیقنش رو گرفت. اگر به صرف این خطاب ما بخواهیم اتکا و اعتماد بکنیم، ظرفیت جریان اطلاق و الغاء خصوصیات در ادات و ضمایر مخاطبه نیست و از این جهت هرچه هرگاه تردید بکنیم باید اون قدر متیقن را اخذ بکنیم. خطابی آمده که میگه که متکلم گفت شماها، حالا این شماها از نظر کمی 1000 نفر بودن یا 500 نفر چیزی نیست، از نظر کیفی در این شماها اهل کشورند یا اهل شهرند یا اهل خانه، از خود این ضمیر چیزی نمیشه در آورد. این ضمیر تابع همون اراده متکلم و وضع مخاطبه و گفتگوست و اینکه بشه به اون تمسک کرد برای تعمیم دائره مخاطب، این وجه خیلی عقلایی نداره. بنابراین در همه مواردی که خطاب آمده بایستی خطاب آمده به شکل ضمایر و ادوات مخاطبه باید رفت سراغ قرائن. بله در خطاب هایی مثل یا ایها الناس و یا ایها المؤمنون و امثال اونها که بی نداره، اونجا خطابی که طرف مخاطبه روشن شده، اوصاف و نشانه هاش ذکر شده که اون روشنه. بحث ما در مورد ضمائریست، به چیزهایی از قبیل این ضمائر، اسماء اشاره و ضمائره. در اسماء اشاره و ضمائر ما اطلاقی نمیتوانیم قائل باشیم. شاید هم یه مقداری هم با اون بحث وضع موضوع خواستم یه ارتباطی داشته باشه این بحث. و در هر صورت در یا ایها الناس و یا ایها الذین آمنوا و خطاب هایی که به این شکل عناوین مخاطبین آمده، اونجا می شود تعیین دائره مخاطب کرد و در اون قیود را دید، اطلاق دید و امثال اینها. اما در این نوع موارد یک نوع اجمال وجود داره و قدر متیقنش باز گرفت. این در ضمائر و اسماء اشاره‌ای که در خطاب به کار میره، حالا یا در مخاطبه به کار میره یا ضمائر و اسماء اشاره‌ای که برای غائبه، اونم همینطوره. اسماء اشاره و ضمائری که برای غائب، مخاطب و امثال اینها به کار میره، عناوین مجملی اند و نمیشود در خود اونها اطلاقی جاری کرد یا قائل شد که عم و دائرتن را باید گره، میشه مجمل، باید قدر متعقمن گره. این یک نکته.
زمین تو بحث ما که میخواییم تعمیل بشه بدیم به کفار اینجا الان از حیث اگر هم بلا تعمیل بشه باشه، مکلف رو شما داریم تعمیل بدیم.
موضوع حکم ادامش همینه دیگه. این چند تا ضمیر خطابه، جا اکم من انفسکم ما عنتم حریصون علیک عزیزون علیه ما عنتم، اینی که شما این گمراهی شما یا حریص بر هدایت شماست. این شما یعنی کی؟ یعنی مؤمنان یا شامل همه میشه؟ این ضمائری که اینجا اومد، حالا من کم تنها رو گفتم فرق نمیکنه. این ضمائر کم که دو تا کم آمده، سه تا کم آمده و یکی هم به شکل انتم آمده، یعنی چهار تا در واقع اینجا ضمیر خطاب آمده. این ضمائر خطاب فی حد نفس ظرفیت اطلاقی و القاء خصوصیتی درشون نیست، اما به همین دلیل باید رفت سراغ قرائن شواهد. اون چی که اینجا گفته شده این است که از جهت قرائن و شواهد اینها مؤید این هستند که این ضمائر اختصاص به مسلمانان ندارند و مطلق بشر را میگیره، یعنی از قبیل یا ایها الناس. و علی رغم این که این آیات در سوره توبه است و جزء آیات متأخره و در زمانی هم هست که جامعه اسلامی شکل گرفته و کسی ممکنه همین را دلیل قرار بده برای اینکه این خطاب ها به مسلمانان متوجهه، از این طرف حتی ممکنه شاهد هم کسی بیاره برای اینکه ما باید قدر متیقن را بگیریم که همون مسلمانان باشن. و شاهدش هم اینه که این آیه در اواخر نازل شده که بیشتر مخاطبه با مسلمانانه. اما در این حال و علی رغم اینکه نکته وجود داره، قرائنی دیگر وجود داره بر اینکه این خطاب متوجه مسلمانان فقط نیست، متوجه همه هست. و اون قرائن هم چند تاست. یکی این که اینجا داره من انفسکم، من انفسکم دو معنا براش ذکر شده، یکی انفس به معنای خاص یعنی همون قوم که زبان و فرهنگ و اینها در او اخذ شده، پیامبری از جنس شما یعنی از جامعه عرب و جزیره العرب و با زبان عربی مبعوث شده. این یک احتماله. و احتمال دوم که اولا و اقواس اینه که من انفسکم، یعنی نوع بشر، یعنی ما پیامبری از جنس ملائکه یا مثلا جن برای شما نفرستادیم، پیامبری از نوع بشر برای شما فرستادیم. ظاهر هم احتمال دومه که در واقع شاهدش هم اینه که پیامبر للعالمینه و اون تقیدات قومی در بعثت پیامبر ملحوظ نبوده. بنابراین من انفسکم ظهورش در همون نوع بشر بودنه، پس من انفسکم شد نوع بشر. و قاعدش اینه که این ضمایر هم همه یک سیاق را دارن. اینجا حالت سیاق خیلی خوب خود را نشون میده، اینجا قرینیت داره، یعنی یک بافتی است که میگه همونی که کم من انفسکم به آن اشاره کرده، بقیه کم هم به همون اشاره داره. ظاهرش اینه، اصلا یک جمله است، جاءکم من انفسکم. من انفسکم یعنی از نوع بشر، پس جاءکم هم اونجا یعنی نوع بشر. این یک قرینه. قرینه دیگر هم عزیزون علیه ما عنتمه که میگه زلالت و هلاکت و گمراهی شما بر او گران است. این گمراهی و زلالت که مطلق گمراهی و زلالته، ما عنتم به معنای هلاکت و زلالت و امثال این هاست. خب این هلاکت و زلالت که فقط فسق مسلمانان نیست، بلکه کفر کافران هم هست. اطلاق عنت که همون هلاکت و ضرر و زیان و خسارت و زلالت باشه، به این معانی تفسیر شده. اطلاق عنت نسبت به هم معاصی پس از اسلام که از فساق و فجار صادر میشه و از منافقین صادر میشه و معصیت بالاتر که همون شرک و کفر است، اقتضا میکنه که مخاطب در اینجا همه بشر باشن. اطلاق عنت این اقتضا رو داره. و نکته سومی هم که اینجا مؤید این مسئله است اینه که این البته مؤید دیگه، تقابل این دو وصف اول که عزیزون علیه ما عنتم حریصون علیکم، با اون رؤوفون رحیمی که بعد آمده و به مؤمنان تخصیص یافته، بالمؤمنین رؤوفون رحیم، این هم نشان میده که گویا قبل یک امر عام‌تری است، شمول داره نسبت به همه و اون علاقه عامه و رحمت عامه و توجه عمومی پیامبر را به همگان نشان میده. و دومی اون رحمت خاصه است که اختصاص مؤمنین داره. این تقابل هم مؤیدیه بر اینه، البته این در حد دلیل نیست این، ولی تأییدی میتواند داشته باشه. بله بله، حالا اینم رو شما نکته چهارم بگیرید، یعنی این قرینه چهارمی هم که اینجا داره اینه که جاءکم رسولون، این جاءکم که آمد برای شما پیامبری، این فرض گرفته است که اون قبل از رسالت یه وضعی داره که او میاد این وضع را تغییر بده. این وضع قبل از مجیء رسول همون وضع کفره. و عرض شود که با یک عنایتی میشود بگیم اون وضعهای قبل بعد الکفرم که هنوز به اون درجه کمال نرسیده، اونها هم بالاخره باز محل توجه پیامبره که شخص را از اونها ببره بالاتر. ولی اون وضع مجیء قبل از پیامبر که کفر باشه رو نمیشه از این بیرون برد. و اون تقابل هم البته مؤید این هست. اینا چهار پنج قرینه است که در آیه هست. این قرائن اگر جمع بشه، اولا کسی ممکنه بگه که این آیه اصلا مربوط به قبل الاسلامه، یا حالا با یک عنایتی میشود بگیم اطلاق داره، ولی علا ایالن قدر متیقنش میشه کافر و کفار قبل از هدایت به سمت اسلامشون. بنابراین اطلاق اون بعید نیست، بلکه ممکنه کسی بگوید که قدر متیقن اونه، اگر کسی حالا نگه اصلا اصلش اونجاست. یکی از این سه حالت میشه گفت، بگیم اطلاق داره به شکل عادی و متعارف اطلاقات. دو، بگیم که قدر متیقن اون اطلاق داره، ولی قدر بالاتر از اون قدر متیقنی داره که غیر مسلمان باشه. و از این بالاتر هم کسی بگه اصلا مصداقش کافره این بخش اول آیه. منتها اونی که اقرب به ذهنم و احتمال وسطه که در واقع اطلاقی داره همراه با قدر متیقن. این ظاهر آیه اینه. این مبحث اول که به نظر میاد اون مقدمه اول اینجا تمامه. این خطاب مطلقی است و کفار و مشرکان و غیر مسلمانان را هم در بر میگیره. پس این مقدمه اول شد قابل خدشه نباشه و درسته. اما مقدمه دوم که عزیزون علیه و حریصون علیکم، به دلالت اقتضا یا دلالت التزامیه، مفید محبت هم هست یا نیست؟ مبنای استدلال اینه که به دلالت اقتضا یا التزامیه در این محبتی هم هست. این مقدمه دوم ممکنه به این شکل مناقشه شود که نه، این ملازمه نیست. عزیزون علیه ما انتم حریصون علیکم، اینها در واقع میخواد بفرماد که پیامبر حریص بر هدایته، عدم هدایت شما هم برای او حزن‌آور و سنگینه. اما این سنگینی زلالت دیگران بر پیامبر و حزنی که از این ناحیه پیدا می شود، این بر اساس اون تکلیف الهی است. خدا او را مکلف به یک تکلیفی کرده که هرچه بیشتر این خلق را هدایت کن، و وقتی که در جایی می بینه این تکلیف به نتیجه نمی رسد، از این جهت برای او سنگینه، گرانه. و اون با سنگینی این گمراهی بر دوش پیامبر و حزن و اندوهی که برای او پیدا می شود، این ناشی از این علاقه به دیگران نیست. این ناشی از اینه که علاقه به خدا داره و تکلیف خدا این بوده، و وقتی می بینه این تکلیف عمل نشد، ولی اون که او تکلیفش رو عمل کرده، ولی وقتی میبینه این تکلیف نتیجه نرسید، اندوهگین میشه. گرچه به تکلیف عمل کرده اما نتیجه رو که نمیبینه، اندوهگین میشه. این به دلیل اندوه بر عدم وصول به نتیجه و عدم رسیدن تکلیف به نتیجه است، نه از باب این که به اون متعلق خطاب و اون کسانی که مورد هدایت قرار میگیرن علاقه و عنایت داره. این انقلتیه که ممکنه اینجا کسی مطرح بکنه. اما پاسخ این انقلت این است که ظهور این جمله ها فراتر از این مسئله است، فراتر از اینه که نتوانست تکلیف را به نتیجه برساند یا اینکه دید نتیجه نمیده ناراحت شد، بلکه ظاهرش اینه که ما انتم، میگه برای او سنگین است زلالت شما، این از یک طرف. از طرف دیگه در این آیه یه نوع منتی است، یه نوع امتنانی داره، یه مقام، مقام امتنان، و یا به عبارت دیگه مقامی است که میخواد جذب دلها بکنه، جلب محبت بکنه به سمت پیامبر. میگه پیامبری آمد که زلالت شما برای او گرانه، یعنی شما را به شما علاقه داره، برای رهایی شما آمده. این مقام آیه که مقام امتنان و جلب محبت و جذب قلوبه، به اضافه ای حالا ظهور این انتم و بعدم حریصون علیکم، حریص بر شماست، علاقمند به شماست، اینها کنار هم که قرار بگیره ظهوری در به آیه میده، مبنی بر این که یک نوع محبتی پیامبر به شما داره، علاقمند، محبت داره که آمده به سمت شما. و این امتنان هم از ناحیه خداست که پیامبری با این ویژگی ها فرستاده، و هم امتنان، مقام امتنان پیامبره و این که جلب محبت میخواد بکنه. این مقام و این خصوصیات آیه اقتضا میکنه که اون ظهور رو بپذیریم. ولذا اگر این مناقشه های با این دقت در کار نبود و در واقع همون وهله اول ما گفتیم آیه میگه که عزیزون علیه ما انتون حریصون علیکم، میگیم میخواد بگه پیغمبر به شما علاقه داره، برای نجات شما اومده، شما رو دوست داره. از این جهته که شاید این مناقشه در مقدمه دوم وارد نباشه و آیه ظهور در اون علاقه پیامبر باشه.
اختصاص
به بحث
زلالت
نبی، یعنی ببین کاملاً ظاهره اینه که هر اون چه شما رو به رنج می‌ندازه، یعنی هر چی شما ناراحت بکنه بر پیامبر گران،
بله،
یعنی
اطلاقش که ظاهراً پایان اطلاق،
یعنی حلاکت شما و زیان شما برای او سنگینه،
یعنی
تعبیر
که بگیم
بله.
یه نفری هر چی شما
ناراحت بکنه
شما رو
می‌شپریشون
گرانه،
یعنی محبت داره دیگه. عرض کردم اما انتم مثلا خودش این ظهور رو داره و افاده این مسئله رو میکنه به اضافه حالا اون مقام انتم، زلالت و حلاکت شما و زیان شما برای او گرانه. این عرفن یعنی این شما رو دوست داره دیگه، عرفیه دیگه، حالا قطعی نیست که بگیم اونطوره. بله
به کلمه فقط هم مثلا این رو اینا مشقه،
بله
تفسیر به
علاقه
اینا
تو
بعد کتاب
دوبت
شده،
بله انات، بله مشقت، بله مطالع. معمولا تو تفاسیر اینا حلاکت و زیان و امثال اینها میگن، اینا مصادیق اونه. بله انات یعنی رنج شما در واقع، و خود این رنج شما، حلاکت شما برای او گرانه است، این بالملازمه عرف میگه یعنی شما رو دوست داره. اینم از این جهت. بله
اگر اصل رو بر این میگیریم که آیات در خود مون میگن، اگر که زندان ما خرجه رو کده میگه نمی کنیم قدر مطلقه، از اون طرف اگر این مملاد وزیری رو بر بگیم که این اخلاق داره قدر مطلقه، ظاهر مطلقه یکی خلقینی اصل رو نداشته باشه، مارجعی هستش که
نه نه تو مطلقات گاهیه که قدر متیقنی در کار نیست، گاهی قدر متیقن در کاره، این خیلی فرق میکنه در مطلق.
اطلاق هست، اطلاق وقتی هست یعنی که این رکون اصل وقتی هست یعنی که این در جریان همین اصل جاریه دیگه، اینجا دلیل نه ولی ما اثبات کنیم که بگیم اینجا قدر متیقن نیست و چنا.
نه آخر نه ببینید اصلا ذات مطلق ها علاق اسمینه، یه مطلقاتی ما داریم که قدر متیقنی در کار نیست، ولی گاهی یعنی میگفته که اکرم العالم، این عالم و اون عالم اینا همه در عرض هم مشمول دلیلن، ولی گاهی میگه اکرم العالم نمیتونه فقیه رو نگیره، این قدر متیقنش. این و قدر متیقن که شد دیگه قدر متیقن رو با هیچ اطلاقی با هیچ مقیدی نمیشه بردش بیرون، ثمرش هم در این ظاهر میشه. اگر در مطلق قدر متیقن نباشه، هر یک از این مصادیق قابل تخصیص و تقییده، ولی اگه قدر متیقن بود دیگه مقید اگر اومد اون رو میخواد ببره بیرون میشه معارض، علی رغم این که نسبت عام و خاصه، مطلق و مقیده. خب بله دیگه، نه دیگه میخواستم بگیم قدر متیقنش اونه، اگه قدر متیقنه دلیل اگه بخواد اینو از چیزی از این ببره بیرون میشه معارض دیگه، مقید نیست. خیلی نکته مهمیه دیگه. بله. خب این دو مقدمه‌ای بود که بحث شد، حالا تکمیلش دو سه دقیقه یک وقفه ایجاد بکنیم بعد. اللهم صل علی محمد.
ببخشید. این
قدر متیقن چیزای مختلفی داره. یکی شأن نزوله. نه اونا ادله مختلفی میتونیم برای قدر متیقن. یکیش اینه دیگه. یکیش اینه که شأن نزوله. شأن نزول قدر متیقنه دیگه، نمیتونه کسی بیاد بگه که با مقید این شأن نزول رو جدا کردیم. یکی شنه چیزای دیگه هم میتونه باشه.
بعض وقتا
قدر متیقنی
گفته میشه یعنی اون حد اقل قطعی، اینجا
منظور این
نیست، درسته؟
چرا نه، همون حد اقل قطعی قدر متیقنه. میخوام بگم اونی که نمیشه از آیه بیرونش برد، قطعا در آیه اون مقصوده. مثل همین اکرم یا در دلیل اکرم العالم که میگه، تو خطاب شارع که میگه، نمیشه بگیم این عالم دینی رو نمیگیره، این قدر متیقنش عالم دینیه، حالا بقیه هم رو میگیره به اطلاق. ثمره قدر متیقن در مطلقات اینه که دلیلی اگر اومد اون رو بخواد ببره بیرون میشه معارض، حکم مقید و مخصص برش جاری نیست.
اگه
اون اصل به
کسی بپذیره دیگه به اینجا میرسه. کدوم اصل؟ اصل این که اصل بعد این که اینها این مقدمی آیات دیگه نمیخوره به این که مخصوص کسی باشه یا تشریح باشه، الا ما خرج به دلیل که مثلا صریحا بگید یا ایها الذین آمنوا. اگه این اصل رو
پذیرید اصلا این حالا یه بحث دیگه ایست که اصل اینه که آیات این که تو این زمائر و اسمای اشاره هم این اصل باشه، این رو حالا در یه قرینه عامه ما داشتیم در احکام اونها که باشه، چون خطابات اختصاص به مؤمنین نداره، در اون ممکنه باشه که بله، یا این که به استناد همین که هدن للناس هدن للعالمین مثلا با اینها بگیم که هرچی گفته برای همه با همه داره صحبت میکنه، ممکنه ممکنه که
این
حدیث به مؤمنین شد اگر اصل رو اگر بپذیریم اون وقت علاوه بر اون 4-5 قرینه که گفتیم اینم قرینه دیگه میشه که این شموله داره. بعید نیست. بله
خاص داره به مؤمنین میگه دیگه از اون اصل خارج
شد. بله یعنی اصل اینه که شمول داره دیگه. بله